رحمان الرحیم، ماهیت عیب، مکتب نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 246. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در احکام قبل بود، اولین تیتری که مرحوم شیخ بهش پرداختن در ضمن یک مسئله ماهیت قبضه. گفتیم لغاتا قبض به معنای اخذه، در منقولش اختلاف شده که به چی محقق میشه، اما در غیر منقول گفتن به تخلیه محقق میشه. مرحوم شیخ فرمودن که قبض مطلقا استیلاءه، چه در منقول چه در غیر منقول. اونی که عرفاً از قبض فهمیده میشه اینه که مشتری استیلاء پیدا کنه، تسلط پیدا بکنه بر اون مبیع، میشه قبض. که هر جا، حالا بعداً هم میگیم، هر جا به مناسبت ممکنه به یه چیز محقق بشه. قبض خلاصه به معنای استیلاءه، چه در منقول چه در غیر منقول. زاید اون کلام مشهور رو نمیتونیم بپذیریم و بلکه اجماع هم شاید ادعا شده باشه که تخلیه هستش در غیر منقول. نه، اون تخلیه فعل بایعه، فعل بایعه که نمیتونیم اسم قبض رو روش بذاریم. قبض فعل مشتریه. بعد برای اینکه توضیح بدن بیشتر، فرمودن که هر کدوم از قبض و اقباض، هر کدوم از فعل مشتری و فعل بایع، احکام خاص خودشو داره که متوقف بر تحقق دیگری نیست. رفتیم سراغ حکم اولی که چی باشه؟ زمان. زمان که از بایع منتقل میشه به مشتری، این مبیع اگه تلف شد تا قبل از قبض به رفته بایع، از جیب بایع رفته، بعد از قبض از جیب مشتری رفته. خب میخوام ببینیم این قبض یعنی چی؟ آیا فعل بایع تخلیه این موجب انتقال زمان میشه، یا فعل مشتری که خودش بیاد بگیرتش اون موجب زمان میشه، انتقال زمان؟ منم چه فرمودن دو تا روایت داریم، یک نبوی یک روایت. ظاهر نبوی اینه که فعل مشتری موضوع انتقال زمانه، ظاهر روایت اینه که فعل بایع اقباض موضوع انتقال زمانه. داشتیم اینا رو بحث میکردیم که یکی اشکالی مطرح شده بود که نمیتونه ظاهر روایت اقباض و فعل بایع باشه. چرا؟ چون در اون و یخرجه عن بیتهی داشت، خروج از بیت هم معیار قرار داده برای انتقال زمان، با باب عطف هر دو باید محقق باشن تا زمان منتقل بشه، در حالی که کسی قائل به نیست. اجماع داریم برای اینکه خروج از بیت، اخراج مبیع از بیت معتبر نیست در انتقال زمان، حکم زمان منتقل بخواد بشه. جواب دادیم که با اخراج از بیت کنایه است دیگه، اینا تعبیر کنایی هست، از خونش بیاره بیرون، یعنی از تحت تسلط خودش خارجش بکنه دیگه، رفعیت بکنه ازش، سلطنت خودش ازش برداره. لا ینبغی خفاء ذلك علی المتعمل فی الاستعمال العرفی، اینا استعمال عرفیه دیگه. تمام شد. پس تا اینجا گفتیم که حرف شهید اول که گفته بود تخلیه و گفته بود که فعل بایع اقباض، این کلام، این حرف، این قول از ظاهر روایت، نه نبوی ها، روایت استفاده میشه. حالا علاوه بر این که از ظاهر روایت استفاده میشه، کلام مرحوم علامه هم به عنوان شاهد میارن که کلامی داره مرحوم علامه، اونم ظاهرش همینه. یه مقدار این کلام علامه رو بخونیم تا ببینیم که بالاخره این روایت ازش استفاده میشه یا ممکنه درش در استدلال به او مناقشه بشه. تا اینجا خونده بودیم ظاهرن که و ما ذکره الشهید من رفع زمان به تخلیه، تو قول هشتم گفت نسبت به انتقال زمان تخلیه کافیه.
حاضر
کجاست؟
برو
گامو خش بلا کن
جمله را حقیقت لفظ
رو یک قضیه تو اصول آگهی
نش نرو خوندین؟
نه اون کام سید سو بکنم
من سو بشتم
برو گامو یختش یه خط بالاتر
اینجا حالا من حاضر دارم خفای زارکن متعرفی استعمال نورفی حاضر
مال شما این نسخش فرق داره با مال ماره، این چیز هست شده اینا پاورق اشاره کرده
بسته.
آره تا همونجا خوندم، رو با ما یختش رو خوندیم، بعد فیه رو خوندیم، فیه هم خوندیم دیگه، از بعدش مونده. حالا بعدش اینم نوشته تو پایینم نسخه های متفاوته. اینجا رفته هازا ولکن الجمود رو نگفته، اول یه مطالبی گفته بعد هازا ولکن الجمود رو گفته. من شما جا به جاست فیه رو چرا خوندیم؟ گفتیم اخراج از بیت کنایت اخراج از سلطنت و رفعیت، ان الاخراج عن البيت کنایت ان الاخراج عن السلطنه و رفعیت، که تو رو باید گفته و یخرج عن بیته، یعنی از سلطنت خودش خارجش کنه. ولی این بقی خفا و دالک علال متعمل فل استعمال روفی، کسی که با استعمالات روفی سر کار داشته باشه این برش محبه نیست، واضحه که وقتی میگه از خونه خارج کن خصوصیت نداره از خانه خارج کردن، بلکه از تحت سلطنتش در آوردن، بیرون انداختن، رفعیت ازش کردن، این مهمه. و ما ذکره شهید من رفع زمانه به تخلیه یظهر من بعد فروع تذکره. این حرف شهید که تخلیه موضوع انتقال زمانه از بعضی از فروعی که تذکره ذکر کردن مشخص میشه. حیث قالت لو احذر البایع و السلعته، اگه بایع اومد نبی رو حاضرش کرد و قال المشتری ضعهو، نبی رو که گاهور مشتری گفت همینجا بذارش، ضعهو بذارش نمی، این که گفت بذارش زمین تم القبض، قبض محقق شده. چرا؟ لأنه که توکیل فلبعد، به جایی که خودش بگیره بذاره زمین، او رو وکیل قرار داده، میگه بذار زمین برای من، همین کافیه برای این که بعد محقق بشه. اما اگه ولو لم یقل المشتری شیئا، ببینی اونجایی که شاه، تا اینجا که شاهد برای قول شهید اول نبود، چون ظاهرش اینه که مشتری قبضش معتبره، حالا به جای او وکالتن خود بایع گذاشته تش زمین، تا اینجا فعل مشتری هم سازگاره. اما از اینجا بعد شاهده ولو لم یقل المشتری شیئا، اگه مشتری چی نگفت، بایع حاضر کرده نبی و جلوی مشتری جلوی ششاش، مشتری حرفی نمیزنه، سکوت کرده، او قال لا اريد شيئا، یا نه سکوت نکرده، اصلا میگه من نمیخوام فعلا تحویل بگیرم، من فعلا نبی نمیخوام، چیزی نمیخوام، علامه چی فرموده؟ بازم حصل القبض، اینه که با قول شهید اول سازگاره، بایع حاضر کرده اما او هیچی نمیخواد، هیچ فعلی هیچ کاری انجام نداده، یا اصلا حتی میگه نمیخوام، فرض حصل القبض. چرا؟ لوجود تسلیم، گفته همین تسلیمه کافیه برای قبض، پس معلوم میشه همین اقباض، همین فعل بایع برای تحققش کافیه.
تو این حالت
آره دیگه، تو حالتی که مشتری چیزی نگه این لازم نیست چیزی بگه، چیزی قبول بکنه دیگه، اگه فعل او معتبر بود. کما لو وضع الغاصب و المغصوبه بین یده المالک، تنظیرم کرده، گفته تو قصب هم همینو میگیم، غاصب اون چیزی که قصب کرده دو طرفه طرف برده بود، حالا میاره میذاره جلوی مغصوب بین یده المالک، همین که بذاره فنهو یبرا من الزمان، ببینید بحثش برده رو زمان، اینی که میگه کافیه یعنی برای زمان، این کافیه برای اینکه دیگه زمان نداشته باشه، اگه دو شرط تلف شد دیگه ضامن نیست، برای اینکه مشتری هنوز نیومده، اون مالک اصلی هنوز نیومده قبضش بکنه. و ظاهره ان المراد من التسلیم المبحوث عنه ما هو من فعل البایع ولو امتنع المشتری، بعد ظاهرش که خوندیم همین بود، پس این مرادش همین فعل بایع که بیاد در مقابل مشتری حاضر بکنه مبیع رو. لکنه قدس سره صرح فی عنوان المسئله، در خود عنوان مسئله صدر بحث، و فی باب الهبه در یک کتاب دیگه به ضعف هذا القول بعد نسبته الی بعض الشافعیه، گفته شافعی حرف زدن و ضعیفه. فالظاهر ان مراده، بلکه مراد شهید اول رفع الضمانه به هذا و لم یکن قبضا، جمع بکنیم بین این دوتا صدر مسئله و اینجا، جمعش به اینه که اینجا قبض محقق نشده اما کافیه برای حکم انتقال زمان، رفع الضمانه به هذا و لم یکن قبضا. بل ان الشهید فی الحواشی انه نقل عن العلامه ان التخلیه فی المنقول و غیره یرفع الضمان، ببینید تخلیه هم در منقول هم در غیر منقول زمان رو بر میداره، لانه حق نقل البایع و قد ادام علیه. جناب شیخ انصاری فرمودن که و هذا کما ان اتلاف المشتری یرفع الضمان البایع، خوب دقت بکنید، ممکنه سوال بکنید مگه میشه چیزی زمان رو برداره به غیر از قبض مشتری؟ میگیم بله، یه حالت دیگه داریم که زمان برداشته میشه از بایع اما مشتری هم قبض نکرده، کجا؟ اونجایی که گفتار دادن، گفتن مشتری بیاد مبیع رو تلف بکنه، اون مبیعی که خریده بود رو هنوز قبض نکرده، میره مثلا اون فرض کنید که گوسفندی که خریده رو با تیر میزنه میکشه، تلفش میکنه، این که تلفش کرد میگن چی؟ زمانش به حده خودشه دیگه، به حده دامن نیست، برای اینکه قبض محقق نشده.
نه به عنوان مشتری بودنش،
قبل محقق نشده ولی زامن هم نیستش بایده، همین رو میخوام بگیم.
یعنی به خاطر بیچه مشتری
نه
پایه بودنش؟
نه، به خاطر مشتری بودنش نیست که زمان رفته ازش، به خاطر اینکه تلف کرده، اطلاف کرده. من اطلافه، آره دیگه، قاعده من اطلافه میگیرتش. من تو میخوام یه مثالی بزنی که بایه زامن نیست، در حالی که یعنی زمان منتقل شده به مشتری، در حالی که قبضم رخ نداده. داریم توی شهر، میخوام بگیم همچین چیزی، مشتری قبض نکرد اما زمان منتقل شده.
شاید اینجا مناسب بودن تو اینا تقریبه
منطقه. بعد میخوام بگیم که اشکال نکنی، همچین چیزی نداریم که بدون قبض زمان منتقل بشه.
یعنی اگر میخواستن اینو اثبات کنن باید یه چیزی بدونن که با عنوان مشتری بودن زمان برداشته شده، یعنی از حیث مشتری بودن زمان.
نه، مثلا
نقضش و اینجا
از بایه میخوایم برداشته بشه. بایه دیگه زامن نیست، چون قبل قبضه بایه زامن بود. حالا یه اتفاقی میفته غیر از قبض که باعث میشه دیگه بایه زامن نباشه، میگیم داریم، میشه. چیز عجیب غریبی نیست، من در آوردی نیست، تو شهر داریم، من نظیرشو. بایه زامن نشده در حالی که قبضم رخ نداده. یه نمونش حالا کما ان اطراف المشتری یفعل زمان البایه و سعی جای اومن المحقق الثانی. محقق هم اینو فرموده که ان نقل فی المکیل و الموزون یفعل زمان، این نقل زمان رو برمیداره، ولی لم یکن قبضا، ولی اینکه قبض محسوب نمیشه. خلاصه شیخ داره یار جمع میکنه که بگه آقا ما داریم یه جاهایی که قبض صدق نمیکنه اما این حکمه، یعنی زمان برطرف میشه، از عهده بایه برداشته میشه، داره شاهد میاره براش. حاضا ولیکن الجمود، اینجا رسیدیم آقای سید به اون پاراگراف بعدی که شما داشتید، اون شما ظاهره نداریم این پاراگراف بعد اونا را آورده. از برمیگردیم به اصل بحث، قول شهید اول با روایت گفتیم چیه؟ سازگار، از روایت استفاده میشه، حتی اقباض و فعل بایه موجب انتقال زمان است. حاضا لیکن الجمود میخواد اشکالی رو متوجه بکنه. اون اشکال چیه؟ خوب دقت بکنید. روایت میگفتش که بر عهده بایع هست حتی یقبض المتاع، تا متاع رو به قبض مشتری در بیاره و یخرجه عن بیته، از بیتش خارج بکنه متاع رو. خب کی یقبض المتاع؟ که تو این روایت حتی یقبض المتاع، کی یقبض المتاع صدق میکنه؟ جمود بر لفظ روایت که شیخ میگه، یعنی دست بذاریم روی این لفظ یقبض المتاع، کی اقباض بایه صدق میکنه؟ وقتی که قبضی باشه. قبض و اقباض اصطلاحا از اون مفاهیم ذات اضافه هستن، تضایف دارن. نمیشه یکی پدر باشه فرزند نداشته باشه و بالعکس، اینا هم ذات اضافه هستن دیگه، نمیشه. هر جا قبض بخواد و اقباض بخواد صدق بکنه باید قبضی باشه. تا وقتی مشتری نگرفته این فعلش فقط نهایتا میگیم ارائه کردن مثلا میشه، بهش نمیگیم اقباض، میگیم که نزدیک شد اقباض کردنش، به قبض مشتری در آوردنش نزدیک شد، ولی که مشتری نگرفته به قبض در نیاورده. حالا فعلا جمود میخوایم بکنیم دیگه، جمود میخوایم بکنیم. اقباض کجا هستش؟ اونجایی که قبض فقط در کنارش باشه، مثل علم و معلومه، مثل حب و محبوبه. نمیشه شما حبی داشته باشی یا متعلق نداشته باشی، محبوب نداشته باشی، اینا ذات اضافه هم نکنیم میشون. سر میشه متعلق نداشته باشی حب چی؟ حب به چیز کلی که معلوم نیست که نمیشه، نمیشه محبوبی باشه و حبی نداشته باشی، نه همینجوری قبض و اقباض. مرحوم شیخ میگه مگر این که الا ان یستفاده، تو خط آخرش، مگر همین حرف آقای بختیاری رو بزنیم که عرفاً اقبال به این فعل بایع میگن ولو با تسامح عرفی، ولو هنوز قبض مشتری رخ نداده باشه.
من اقباض کردم،
اون نگرفت، اون قبض نکرد، من اقباض کردم، اون قبض نکرد، اینجوری هم میگن، اون تا با تسامح عرفی. چرا حالا لفظ اقباض رو به کار بردن و تسامح رو به کار بردن؟ چون چاره ای نیست، میخواد بگه مجبوریم از این الفاظ استفاده بکنیم دیگه، چاره ای نداریم. چون میخوام بگیم که قبض رو به قبض مشتری در آورده، یعنی در معرض قبض مشتری قرار دادن که یه فعل جدایی نداره خودش.
داشتیم توی افعال مصفل مزاره که نزدیک شده، یعنی مثلا میشه با فتاره باید به حسب همین اگر بگیم بین لفظ نقش شده مزاره نقش شده در برابر این که مثلا مثلا قبل قبل ذهینه مثلا یک به ذهینه مثلا نمیتونه یک دو به ذهینه گفتن مثلا یعنی خودش میتونه
تونه باید قبل قبل ذهینه نداشت حتی یک بذر متا و یک فجه هم این بیتهی داشت قبلش چیه؟ قبلش گفته زمان علالبایه حتی یک بذر متا تا اینکه متا رو به قبض مشتری در بیاره بذار اینجا باید فعل مزاره به کار ببریم
بله یعنی میخوام بگم دقیقا فعل مزاره یکی از معانیشون میگفتن نزدیک بودن به وقوعه
آره من خلاصه معنی مجازی میشه دیگه یعنی باید بخره آره یه تصرفی هستش خلاصه مرحوم شیخ اون خیلی یعنی از یه طرف میبینیم لفظ اون از یه طرف میبینیم دیگه خیلی جموده بر لفظ خیلی سختیه در معانی هستش عرف این مقدار جمود نداره لفظ جمود رو به کار برده مرحوم شیخ خلاصه این دوتا رو فعلا داریم این پاراگراف رو بکنیم تا ببینیم بعدن چه اتفاقی میفته هازا ولکن الجمود علی حقیقت اللفظ فر روایه بگیم نه معنی حقیقی اما یه حقیقی اقباس که یه وقتی قبضی در کنارش باشه
این که من شیخانا دارن واژه جمود به کار برن یعنی میخواد دیگه تو دایره فکری من این گیرا معنا نداره
یعنی میخواد دیگه عرفی نیست آره. یه جمود به خرج میدید یعنی سختگیری زیادی میکنید این یه عرفی نیستش
من یه همچه استدلالی
عرفی نمیدونم آره فی حرف روایه یقتضی اعتبار رسول ید المشتری چرا جمود بر خود روایه نبوی رو نمیگه ها روایت رو نبوی که ظاهرش هم بود درست و پیشین بود که فعل مشتری نیازه ولی جمود بر لفظ حقیقت لفظ در روایت یقتضی اعتبار رسول ید المشتری لأن الاقباض و الاخراج و این کانا من فعل البایه ولی اینکه خود اینا فعل بایه الا ان صدقهما علیه این که بر فعل بایه بخوان صدق بکنن یحتاج الى فعل من غیر بایه که این بایه اقباض کرده وقتی طرف مقابلش قبض بکنه لان الاقباض و الاخراج بدون القبض و الخروج محال الا ان یستفاد من الروایه مگر اینکه کسی بگه از روایت اینجوری استفاده میشه که تعلق الا ان یستفاد من الروایه تعلق الزمانه علی ما کان من فعل البایه و تعبیر بالاخبار از روایت استفاده کنیم که زمان بر خصوص فعل بایع اقباض کنایه از فعل بایع بر خصوص فعل بایع زمان مترتب میشه پس چرا تعبیر به اقباض شده که فعل مشتری رو هم نیاز داره و تعبیر به اقباض و اخراج مسامحتون مستت الحاجه علیها فی التعبیر در تعبیر نیاز به این حاجت داشتیم نیاز این حاجت به این تعبیر و استفاده از این در واقع لفظ داشتیم که بگیم اقباض که معلوم بشه فعل بایه و قد ظهرم ما ذکرنا ان لفظ القبض از ظاهر به صیغته فی فعل المشتری یراد به الاستیلاء علی المبی سواء فی المنقول و غیره ببین مرحوم شیخ دوباره میخواد به حرف خودش برگرده و جمع‌بندی بکنه و اقوالی که اون 8 تا تفسیری که مطرح شده بود بهش بپردازیم از اینجا به بعد یه بار دیگه جمع‌بندی حرفمون رو پس میزنیم قبض اگه در روایتی به کار رفته باشه ظهورش ما قبول داریم مثل نبوی که قبض توش به کار رفته بود این ظاهرش فعل مشتریه معناش چیه؟ معناش استیلاء مشتری بر مبیه در منقول و غیر منقول هم فرقی نداره در همشون قبض مشتری به این محقق میشه به استیلاءش محقق میشه حالا استیلاء به حسب موارد متفاوته مثلا تو این منقولات خب بله استیلاءش به اینه که مثلا تحویلش بگیره برش استیلاء پیدا کرده مثلا تو خونه فرض کنید به اینه که کلیدش بده بهش تخلیه کنه کلیدش بده بهش استیلاء پیدا کرده میشه ولی اینکه نرفته تو خونه تو هر چیزی پس استیلاء به حسب خودشه هر جا که عرفن بگن این استیلا پیدا کرد مشتری ولی مال تسلط پیدا کرد ولی مبی اینجا قبض محقق میشه قبض مشتری احکام قبض هم مترتب میشن برایش چون اون قبض حسی میخونیم الان دیگه عبارت اینو فیزیک کاریر شده عبارت توضیح میدن قبض حسی که معلومه همه جا مراد نیست این اخذ حسن حالا به نیت یا به کل کف به توضیح دادیم اینا که قطعا مراد نیستش پر واضحه همه مبیار نمیشه اینجوری قبض کرد پس مراد اینا ازش کنایه است کنایه از چی چی تناسب داره که ازش کنایه باشه همین استیلاء مشتری وقد ظهر من ما ذکرنا ان لفظ القبض از ظاهر به صیغته فی فعل المشتری یراد به الاستیلاء علی المبی مراد از قبض استیلاء سواء چه در منقول چه در غیرش لان القبض لغتا الاخذ مطلقا معنی لغویش اخذ یا مطلق یا اخذ به ید یا به جمعیت حالا اختلاف تعبیرات فن ارید الاخز و حسن بلید از یک قبض حسی باشه فوالایت اطافی جمعی المبیات خونه رو که نمیشه حسن قبض کنی مثلا زمین رو نمیشه حسن قبض کنی من احکامه و جاریتون فل کنی ولی که علم داریم همه احکام قبض اینجا هم جاری میشن تو خونه و توی زمین و اینا هم باید قبض باشه احکامش جاری هم فلازم ان یراد بهی کلام فی کلام اهل اللغه او فی لسان الشرع الحاکم علیه به احکام کثیره فی البیع و رهن و صدقه و تشخیص ما فی الذمه اخذ کل شیء به حسبه. پس لازمه این دوتا که از یه طرف اخذ حسی در جمعی مبیها ممکن نیست، از یه طرف در جمعی مبیها باید احکام قبض رو جاری بکنیم، لازمش اینه که بگیم راضی شده بهی به قبض در کلام اهل لغت و در لسان شرع اخذ و کل شرعین به حسبه، اخذ هر چیز به حسب خودش. لسان شرع هم که میگیم الحاکم علیه به احکام کثیره، در خود احکام شرعی حکم شده بر قبض به احکام زیادی، در به احکامی داره، قبض در ره احکامی داره، در صدقه احکامی داره، تشخیص ما فی الذمه یادتونه گفتیم کلی وقتی در ذمه هست که تشخص پیدا میکنه، تشخیص این کلی، تشخص پیدا کردن این کلی به قبض بود دیگه، مالک اون خوشه خارجی و مستشخص خارجی میشه با قبض، قبض از قبض مالک نیست. و هو ما ذکرنا من پس اخذ کل شیء به حسبه و هو ما ذکرنا من الاستیلاء و السلطنه، اخذش هم به استیلاء دیگه نه اخذ حسی،
مثلا تشخیص مفصل
نه، مثلا تشخص پیدا کردن اون کلی
کنار گذاشتنش
کافی نیست، نه کنار گذاری میتونی عوضش کنی، مالک نمیشه با کنار گذاشتن، گفتیم باید قبض بکنه چون مالک کلی ذمه شماست در واقع، کلی در شما کنار گذاری کافی نیست،
تشخیصش بینیم اما خب
تشخص پیدا این به ملکش منتقل نمیشه، تشخص پیدا نمیکنه که اون مالک شخص این فرد از کلی بشه،
صرف تشخصش نیست،
مالک شخص این فرد از اون کلیه نمیشه قبض بکنه.
جناب این استیلا از چه موجه گرفته؟ ولایت
سلطنت استیلا اولو
استیلا اولو
معنای اولو
یعنی اون ریشش چیه؟
همین علبه اولو این لام با استیلا بوده اعلان شده شده استیلا
تو باب استیلا
چی؟ با شماره نکردیم این باب اعلان رو استبلا بوده و اما ما ذکره و بعضه هم حالا بریم سراغ اون تفصیلی که داده بودن، بعضی یادتونه مثلا نقل و تحویل و اینا رو ذکر کرده بودن، انتقال دادن، بعضی ها کیل و وزن ذکر کرده بودن، یکی یکی اینا رو میخواد شیخ جواب بده. و اما ما ذکره و بعضه هم من اعتبار نقل و تحویل فیه در قبض اینا معتبرن، بل ادعا فی القنیه الاجماع الا انه القبض فی المنقول، تو منقول اصلا قبض به اینه، به نقل و تحویل اجماع داریم از علما، الذي لا يكتفى فيه بالتخليه، نمیشه به تخلیه اکتفا بکنی شما در منقول ها، باید چی کار بکنی؟ باید بری نقل و تحویل بدی، فهوال آیا فران تعمل خالی از تعمل نیست مرموم شد میگه و این شهده من عرفت به کمانه موافقن دل عرفه فی مثل حیوان، بعضی ها گفته بودن که آره تو حیوان اینجوریه که باید بری تحویل بدی، شهاده گفتن غرفن اینجوری قبضت میکنه. چرا این فلا یخلوان تعمل؟ لأن مجرد اعتا، خوب دقت کنه این دلیل لا یخلوان تعمله نه، لأن مجرد اعطاء المقبض للمشتری او معرکوبه علیه قبض و نرفن الظاهر، شما همین که اصلا تکون نداره حیوانه رو همینجا که معامله کردی، این افسار این حیوان رو که در دست شما هست تحویل بده به مشتری، اعطاء المقبض للمشتری، همین رو مرون جز میگه ممکنه بگیم اصلا استیلا دیگه بیشتری نیستش، حالا شما خیلی اصرار داری این استیلا نیستش، اینو تحویل دادی مشتری هم سوارش شد، حیوانی یه قدم هم تکون نخورده انتقال داده نشده ها، مشتری سوارش شد، این دیگه قطعا عرفم بهش میگن استیلا دیگه، قبض محقق میشه، قبضش کرد دیگه، نقل و تحویل و اینا خیلی معتبر نیستش. ثم المراد من النقل فی کلام من اعتبره هو نقل المشتری له لا نقل البایه، خوب دقت بکنید مراد از این نقلی هم که در کلامات علما اومده نقل مشتریه نه نقل بایه، یعنی چی؟ یعنی مشتری باید اینو بگیره مثلا حیوان رو ببره با خودش منتقل کنه از مکانی به مکان دیگه، مثلا این مبیو که گرفته این ماژیکو میگیره یکم حرکتش میده نقل میده، اون موقع قبض محقق میشه، یه نقل میده تکونی از مکانی به مکان دیگه بده، اون موقع نقل محقق میشه، نه نقل بایه. چرا؟ کما هو ظاهر من عبارت المبسوط المتقدمه المصرح به فی جامع المقاصد، هم تو جامع المقاصد تصریح کرده به اینکه نقل مشتریه، هم ظاهر عبارت مبسوط هم که قبلا خوندیم که این فرمان آدرس صفحه 242 آدرس داده، ظاهر مبسوط همینه که امکان مثل جواهر دراهم و مایه تناول بلیت فالقبض فیه هو تناول بلیت، و این کان مثل حیوان فالقبض فی البهیمه ان یمشی بها الی مکان آخر. نه نگاه بکنید ظاهرش همینه که ان یمشی بها مکان آخر یعنی مشتری بگیره و حرکت بکنه.
این هم جز قرد خودش دقتش بیشتر نیست
که چیزه شد که گفت دیگه استیلا کافیه، این نقل رو نمیخواد، این حرف رو نمیخواد. حالا مرادشون از نقل میخواییم بگیم چی بود؟ با اینکه ما معتبرش نمیدونیم،
یه ممکن که نقلی باشد و
استیلا هم نباشه. حالا اگه نقلی باشه معمولا همراه استیلا هست،
مثلا خودشون متوجه میشن.
آره ولی خب میخواییم بگیم که یعنی به نقل معتبر نیست. خلاصه ممکنه کسی بگه اینا نقل رو از اون روایت استفاده کردن، یا بتونه روایت در مقابل نبوی، روایت حتی یق به ظلمت ها و یخرجه من بیته، از این استفاده کردن نقل از مکانی به مکان دیگر رو. و اما روایت عقبت ابن خالد المتقدمه فلا دلالت فیها على اعتبار النقل فی المنقول و این استدل بها علیها و این استدل بها علیه فی التذکره، این دلالتی نداره ولی علامه در تذکره بهش استدلال کرده، گفته نقل معتبر به خاطر این روایت. چرا دلالت نداره؟ لما عرفتم من ان الاخراج موضوعیت نداره، لان من ان الاخراج من البيت في الروايه نظير اخراج من اليد، اینا کنایتون ان رفع اليد و تخلیل المشتری هستن، نه کنایه از اینه که شما دیگه سلطنت رو برداری از خونت بیاری بیرون، یعنی دیگه تحت سلطه خودت باقی نمونه، و تخلیل المشتری. خصوصا اگه دقت بکنید این یخرجویی که تو روایت اومده بود اون فعل کیه؟
بایه.
خیلی بایه. اینایی که گفتن نقل معتبره، نقل کی رو گفتن معتبره؟
مشتری.
نقل مشتری رو واضح اون دلالت میکنه، نقل بایه. کنایتون ان رفعیده و تخیل المشتری حتی لا یبقا من مقدمات الوصول در المشتری الا ما هو من فعلهی، یعنی تخلیه بکنه برای مشتری تا دیگه چیزی از مقدمات رسیدن این متاع به مشتری باقی نمونه مگر چیزی که فعل خود مشتریه، فقط یه عکس مشتریه، فعل مشتری باقی نمونه که ایصال حاصل بشه مشتری. اولی اینا نمیتونه صحیح باشه، پس نقل رو بذاریمش کنار، نقل و تحویل و اینا رفت کنار. کیل و وزن بعضی ها گفته بودن وزن کردن در موزون ها، کیل پیمانه کردن در اون چیزایی که فروششون به پیمانه است، اینا بعضی گفته بودن در قبض معتبره، یادتونه تون تفصیل ها. حالا میخواد نرم شد ببین اینا درستن یا نه. و اما اعتبار کیل اول وزن او کفایت رو فی قبض المکیل و الموزون، چه فرقی کرد؟ اعتبار کیل و وزن یا کفایتش فرق کرد با هم دیگه. اعتبار کیل و وزن یعنی که قبض فقط به کیل و وزن در موزونات و مکیلات، فقط به کیل و وزن محقق میشه، فقط این معتبره. کفایتش از یادتون تفصیل داده بودن، گفته بودن در مکیل موزون به قبضشه، به نقلشه یا به کیلشه، این معنی کفایته. پس یا بگیم کیل و وزن معتبره که بعضی ها گفته بودن در مکیل موزون کیل و وزن فقط معتبره فقط، یا بگیم نه کیل و وزن هم کافیه برای تحقق قبضه. فقد طرف غیر واحد به انه تعبد، علما خودشون گفتن این دیگه عرفی نیستش، این ما خودمون قبول داریم عرفن کشیدن وزن کردن اینا چی قبض محسوب نمیشه، ولی تعبده لاجل نص الذی ادعا دلالت علی، به خاطر نصی که ادعا کردن دلالت داره بر این مطلب که کیل به منزله قبضه. از اینجا مرحوم شیخ چهار تا روایت، چند تا روایت رو مطرح میکنه که ببینید چطور دلالت دارن بر این که کیل کردنشون قبض تعبد. مثل صحیحه معاویه ابن وهب، صحیح هم هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه قبل ان یقبضه، یه متاعی رو خریده قبل از اینکه قبضش بکنه میفروشتش، این متاعی بوده که مکیل و موزون بوده، از ادامه روایت میفهمیم. فقال ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه حتی تکیله او تزنه، حضرت فرمودن چیزی که کیل و وزنی درش هست تا وقتی که وزن نکردی، پیمانه نکردی، نفروشش لا تبعه، تا زمانی که چی؟ کیلش بکنی، وزنش بکنی، این توکیله تزنه میخوری به همون مشتری این مکیل موضوع، تا زمانی که وزنش نکردی نفروشش. الا ان تولیه، مگر اینکه بیعه تولیه انجام بدی، بیعه تولیه در مقابل مرابحه و به چه معناست؟ معناست که سر به سر همون قیمتی که خریدی به همون قیمت ثمنه بدی، بیشتر و کمتر ندی، سود درش نکنی، مرابحه نباشه، ربح درش نکنی، مگر اینکه بیعه تولیه انجام بدی سر به سر باشه دیگه لازم نیست پیمانه بکنی، به همون ثمنه بفروش.
بعد
دیگه
هم نیازی نیست بهش.
خب از کجای رو باید استفاده شد؟ سوال اومده بود قبل ان یقبضهو. خب حضرت فرمودن که مالم یکون کیلون و وزنون، تطبیقش کردن بر کیل و وزن، پس معلوم میشه که کیل و وزن همون قبض محسوب میشه، چون اصلا اجماع هم داریم که چیزی که آدم خریده و قبضش کرده که بله اجماع معلوم میتونه به فروشتش، پس معلوم میشه کیل و وزن به منزله قبضن در اینا تقریبا استدلالش. و صحیحه منصور ابن حازم بازم یه صحیحه دیگه است، اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولی، اگه یه متاعی رو خریدی که درش کیل و وزن وجود داره حق نداری بفروشیش حتی تقبضه تا اینکه قبضش کنی الا ان تولی، باز همون به یه تولیه مطرح شده. خب این روایت آقای بختیاری چطور دلالت داره؟
از الا ان تولیه حتما که اولا که میگه این متعایی که خریدیم کیل و وزنه یکی ایک،
خب پس مورد بحث ماست،
حتی ان تقبضه هم داره همین مورد بحث داره شده، یعنی که تا این که
کجا گفت تو قبضش به کیل و وزنه؟
آه
حالا این ماده رو میخواستم دیگه
تولیم که
نازقی قبض
هم کیل و وزن
شده،
از همونطور از تولیم میشه فهمید که کیل و وزن همون تقبضه هست.
چرا؟
که
اگه تولیه میخوای بکنی لازم نیست قبضش بکنی،
جوری دیگه هم اجازه میدادن
از قبضه بکنی، لازم نیست قبضش بکنی دیگه، بدونی که قبضش بکنی میتونی به یه تولیه انجام بدی،
دیگه تولیه نیاز نیست کیلو وزن انجام بدی،
هم کیلو وزن نه نیاز نیست قبض انجام بدی، اینجوری هم میشه منش کرد دیگه، چون خود میگه حتی تقبضه نظر میگه نه فروشش تا قبضش نکردیم، قبض رو معنی عکس بگیریم اینجا، نه ببینیم کیلو وزن کردن میشه یا نه، الا ان تولی، مگر اینکه تولیه بکنی که لازم نیست عکس انجام داده باشی، قبل اینکه عکس انجام بدی میشه بفروشیش، با این هم سازگاره. پس چطور این صحیحه منصور ابن حازم دلالت میکنه برای اینکه در مکیلات و موزونات قبضش به کیل و وزنه؟ ظاهرا این روایت اگه تنهایی بود فی نفسهی دلالت نداشت که قبض در مکیل و موزون به کیل و وزنه، چیز رو همچه تحمل کردیم از خود روایت دست نمیاد، مگر این که بگیم سیاقش و لسانش دقیقا شبیه روایت بالایی دیگه، اون استثنائش الا ان تولیش قبلش که قبل قبضهی قبلا یقبضه بود مکیل و موزون هم هستن دوتاشون، بگیم که این کلمه از روایت واضح بوده که بیع تولیه بدون کیل و وزن جایز بوده، وگرنه بدون این عقصه، این عقصه که گفتیم به مالای سندک و این حرفا پیش میاد دیگه، بگیم مگه فقط این وجه که سیاقش لسانش دقیقا شبیه لسان روایت بالاییه به قرنه او، بگیم قبض به معنای کیل و وزنه، وگرنه اگه ما بودیم این روایت به تنهایی صحیح منظور گمانم بر اینه که ظاهر نداره در این که کیل و وزن معتبرن برای قبض در مکیل و موزون،
یعنی تو
چش نیومده
تولیه
که خب
برای کیل و وزن
ها نیست در هم. آره نه خود روایت داره میگه ما تا هم پیه کیل و نو وزن هم در برای مکیل و موضوع نه روایت، اون تا سوال اونه که قبض به چی محقق میشه اینجا دیگه، مدعا اینه
به خود قبض به خود عکس
سازگار با اینم دیگه، ظهوری نداره دیگه در این که قبض به کش وزن کردن و پیمانه کردن محقق باشه، این روایت به تنهایی ظهوری نداره. بریم سراغ روایت سوم و صحیحت علی ابن جعفر اخی، اینم باز صحیح هست، ببینید سه روایت صحیحه، انا رجل یشترط طعام ایصلح بیعه قبل ان یقبض قال اذا لم یربح علیه فلا بأس یا لم یربح علیه فلا بأس، اگر ربح برش نمیگیره قف نمیگیری یعنی هم بیعه تولیه اشکالی نداره فلا بأسه و ان ربح فلا یبیع حتی یقبضه. اینجا اگر میخواد پول بگیره سود بگیره نه نفروشتش تا چی؟ تا قبضش بکنه. خب این روایت دلالت داره بر مدعی ما یا نه؟ این دقیقا مثل روایت دومیه سریعه منصور ابن حازمه که فقط با قرنه سیاه و این چیزا باید درستش بکنیم وگرنه فی نفسه ای حتی یقب وقت داشتش.
چی؟
نه از این استثنایی که لم یربح علیه هم به یه تولیه رو میگه اون بالا ملا انتو ولیه میگه نه این که سیاق یک رواید نه اون قرنه سیاقی که همشون در یک روایت هم رو نمیگیم میگیم لسان اینها یک لسانه لسانشون یکی هرچه اونجا اراده شده باشه اینجا باید اراده شده باشه. این لسان که اینقدر شباهت دارن دوتاشون همشون در باید مکلی موضوع هم مثلا همشون به یه تولیه رو مطرح کردن همشون قبض رو مطرح کردن اگه اصرار بکنید که نه اینا لسانشون نمیتونیم میگیم ما قبول داریم که به تنهایی دلالت نداره. و روایت ابی بصیر آخرین روایت روایت ابی بصیره ان رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان یکیله. ببین این خوب برای بحث ما شخصی طعامی رو خرید بعد فروختش قبل ان یقبضه نداره ان یکیله داره. قال لا یعجبنی ان یبیع کیلنا وزنا قبل ان یکیله او یزنه الا ان یولیه کما اشترى. ببین باز لسانش چقدر شبیه اوناست به یه تولیه رو مطرح کرده میگه نه قبل از اینکه بکشی یا پیمانش بکنی نفروش مگر اینکه به یه تولیه انجام بدی کماشترا یعنی به همون قیمتی که خریدید.
اینجا نگفتن
صحیحه نه روایت گفتن آره الا غیر ذلک مما دل على اعتبار الکیل والوزن لا من حیث اشتراط صحت المعامله بهما. خوب دقت بکنید داره تقریب استدلال مرحوم شیخ مطرح میکنه. روایت زیادی هم داریم که کیل و وزن رو معتبر میدونن منتها لا من حیث اشتراط صحت المعامله بهما. شیخ میگه آقا این روایت هیچ کدوم صحت معامله رو بنده به کیل و وزن نکردن. چرا؟ چرا صحت معامله ظاهرش اینه که نفروشید دیگه؟ چرا؟ چون و الا لم یفرق بین التولیت و غیرها. اگه قرار بود معامله قبلی باطل باشه بدون کیل و وزن، اگه قرار بود صحیح نباشه معامله دوم بدون کیل و وزن، بین تولیه و بقیه بیها فرقی نداشت. اگه قرار بود ملکیت نشده باشه فرقی نداشت بین تولیه و غیرش مرابحه باشه. والله لم يفرق فيه لم يفرق بين التوليه و غيرها فتعين الامر الاخر. پس معلوم میشه این برای یه چیز دیگه این پیمانه کردن وزن کردن برای یه چیز دیگه غیر از صحت معامله دوم معتبره. اون چیز دیگه چیه؟ ولیس الا لکون ذلک قبضا چون قبض معنی نشده. چرا میگید فقط این متصوره للاجماع كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه؟ اجماع داریم بعضی هم گفتن شما یه طعامی رو یه غذایی رو یه هر مبیعی رو وقتی قبض کردی که میدونی بفروشید سه میتونی دیگه یه نقطه آخری نقطه اضافه تر از قبض معتبره. ملکت هم که شده قبل از قبض با نفس معامله پس این وسطه چیه؟ چیه که معامله دوم میگه صحیح نیست؟ ملکته ولی صحیح نیست بفروشیش. تنها نقطه شونی که هنوز قبض محقق نشده قبل از کیل وزن کردن لذا این تخریب میشه استدلال به اینها که قبض فقط با کیل و وزن محقق میشه. و منهوی از هر ما فل مسالک. اشکال کلام شهید ثانی در مسالک از این تقریبی که کردیم این تقریب رو کردیم برای اینکه دفع کنیم اشکال شهید ثانی در مسالک رو. منهو یعنی از این پاراگراف بالایی که تقریب کردیم استدلال رو که گفتیم از یه طرف کیل و وزن شرط صحت معامله نمیتونن بشن وگرنه فرقی بین مرابحه و تولیت نبود. از یه طرف هم تنها چیزی که میتونم برش متوقف بشن قبضه چون اجماع داریم بعد از قبض فروشش شد ولی مرابحت هم صحیح نیست. اشکال کلام هم از خواهد بگونی اول کلام شهید ثانی رو بعد ببینیم اشکالش چطور روزه از هر ظاهر شد. و منهای از هر ما فی المسالک حیث انهو بعد از ذکر صحیحت ابن وهب. اولین روایت رو ذکر کرده اولین روایت گفتیم روایت خوبی هم هست باشه بحث ما بودش که ایلو برد نتوش داشت. قال و تحقیق ان الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما. گفته این فقط دلالت داره برای اینکه لا تبعه نهی کرده گفته نفروش مکیل و موزون رو قبل اعتباره بهما یعنی به وزن و کیل قبل از اینکه پیمانش کنی وزنش کنی نفروش. اما دیگه دلالت نداره لا الا ان القبض لا يتحقق بدونهما گفتی که قبض بدون اینا محقق نمیشه. فقط حضرت فرمودن لا تبع خو حتی تو فیله خو او تزه نه
خب به زمین رو باید برد
چی؟
به زمین رو باید برد
اجوالی چی بود؟ اونا میگه حتی تقبضه دیگه
قبض توش مکنون موزون مصابه میشه با قبض
نمیشه با قبض توی رو باید گفته نفروش تا وقتی قبضش کنی توی رو باید گفته نفروش تا وقتی که کیلو وزنش کنی جمع بکنی بین دو سر رو باید میشه این که اول قبضش کن بعد کیلو وزنش کن بعد بفروشش یکیش هم نباشه نمیشه جمع
نمیشه گفت یکم مسادوی قبض کیلو وزنه وقتی این دو تره باید میزه
کنی احتمالش نهایت هم دیگه ظاهر که نمیشه مثل اون رو بدون یه خفی الادان فقصر خفی الجزوان فقصر جمعنی چی میشه که اگه هم از آن مخفی شد هم دیوار شهر مخفی شد اون رو میتونی نماز رو بس کنی
اگر یک روایت داری اون خودتون اون طرف میگه بعد ما بگیم هم قبض کن هم کیلو بست کن
چون دو تاشه دیگه چون مفهوم هر کدوم منطوق مثلا که زن مفهوم هر کدوم منطوق دیگری رو تغییر میکنه این که میگه اولی که میگه حتی تو کیلهو حتی کیلش بکنی این میگه قبل از کیل کردن به یه جایز نیست مطلقا چه قبض کرده باشی چه نکرده باشی این پایینی میگه حتی تقبه زهو یعنی باید کیل بکنی و قبض هم بکنی تا بتونی به فروشی جمع میشه بین تا رو باید
خب بعد وقتی اینا رو تو دوتا مقام میگن خب به اون پرده اولی دارن مسئله رو اشتباه میگن
اشتباه نیستش چرا اشتباه استش اون مطلقه مقیدش بعدن خب خیلی وقتا مطلق میگن بعدن
کسی اومده از امام داره سوال روزه اون فقیه که پیش امام نوشیده
مطلق گفتن دیگه مطلق گفتن بعد از کیل و وز فقط میگن نفروشش تا کیلش کنی
رواتی که معروف هستن مثلا اینطوری هست کم کم
مطلق گفتن دیگه گفتن نفروشش تا حتی این تقبه زبون مثلا تا وقتی قبض کنی خب چه کیلو وزن چه کیلو وزن کرده باشی چه نکرده باشی مطلق دیگه قیدشو بعدن گفتن که نه باید کیل هم بکنی همه اشکال به همه روایت مطلق مقید میکنی دیگه که قیدشو بعدن گفتن دیگه دوراویه که مطلق گفتن اشتباه گفتن دیگه همون جواب که احکام تدریجی بوده و چون میدونم همون جواب و احکام تدریجی بوده و مصلحتی بوده این قیده رو بعدن بگم از همون حرف خب اینو تمامش کنم دیگه حرف شهید ثانی رو لا ان قضیت لا یتعقب بدون و کون سوال فیه وقع عن البیع قبل القبض لا ينافي ذلك شاید اینو بهش اشکال نکنی که سوالش این بوده که بیع قبل از قبض فروخته یعنی زمینه ای رو باید دیگه هم نمیخواد اون حسابای تحقیر خود اون رو باید سوالش این بود ان الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه سوالش این بود بیا میخوایم تطبیقش بکنیم حتی حضرت هم حتی تو کیلو وات هزینه بود نتیجه چی میشه که کیلو وات چیه مساوی از قبضه میگه شهید ثانی که ببینید اینجوری اشکال نکنید منافاتی نداره سوال از اون بوده حضرت به کیل جواب دادن لعن ال اعتبار به ما قبضون و زیاده این که حضرت فرمودن کیل معتبره کیل یعنی چی پیمانه کردن یعنی چی وزن کردن مشتری یعنی چی یعنی باید بگیرتش یک کار زیادی انجام بده به ترازو بذاره بکشتش قبضون و زیاده
برای فروشش
از دفتر بودن حتی تو کیلو او تزنه یعنی باید قبض بکنی یه کار دفتر هم انجام بدی تا بتونی بفروشیش و این ازن فلو قیله بل اکتفا فی نقل زمان فی هما به نقل عملا بل عرف بل خبر الاخر حالا شیطانی میگه حالا اگه ما بگیم که کافی هستش برای نقل زمان فی هما یعنی در مکیل موزون به نقل عملا بل عرف بل خبر الاخر یعنی همون روایت عقبه‌ای که خوندیم و به توقف به ثانیان علال کیل و الوز اما اگه بخوای بفروشیش نه برای این حکم جدیده برای زمان همون کافی بود برای فروش ثانیان نباید وزنش هم بکنی امکنه الم یکون احداث قولن اگه احداث قول جدید نماشه اجماع مرکب و خلق نکنیم این حرفو میزدیم این حرف شهید ثانی رو منهای از هر مافل مساله با اون پاراگراف بالای شیخ میگه ما جوابش رو دادیم یه تعمل بکنید روش برای جلسه را یادم بندازید که بگیم چطوری جواب داده میشه الحمدلله رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
علاج این قواعد اصولی که شما تو دور فرمایید قواعد فرد بعضی جاها حالت فرضی پیدا می‌کنه